بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اشکالاتی بود که بر فرمایش شیخ وارد شده. اشکال اول رو که مرحوم آقای آخوند فرمودن در بحث گذشته ما جواب دادیم. از اشکال دوم و سوم امام رضوان الله تعالی علیه یک جوابی رو دادن در همین رساله استصحاب. خلاصه اشکال دوم و سوم در این مطلب بود که بالاخره عقل در مقام اثبات ما ملازمه را بین حکم عقل و شرع قبول داریم، اما در مقام ثبوت ملازمه ای نیست. و لازمه این مطلب اینه که ممکن است در مقام ثبوت یک ملاکی باشه که شرع این ملاک رو درک بکند، اما عقل این ملاک رو درک نکنه. و در نتیجه در این احکام شرعیه مستند به عقل ما بیاییم اینطور بگیم که اگر اون ملاکی را که عقل درک کرده اون ملاک منتفی بشه، ممکن است که فی الواقع یک ملاک دیگری در کار باشه و شارع مقدس بر طبق اون ملاک همان حکم را باقی بگذاره و روی این حساب استصحاب بگیم مانعی نداره. این هم در فرمایش مرحوم آخوند بود هم در فرمایش مرحوم ناینی. یعنی مرحوم آخوند و مرحوم ناینی هر دو بالاخره این اشکال مشترک رو بر شیخ دارن، حالا ولو به تعابیر مختلف، اما هر دو این اشکال مشترک رو بر شیخ دارن که اگر احکام شرعیه مستند به عقل غیر از این ملاکی که عقل درک می کند ملاک دیگری در بین نباشه، با انتفاع اون ملاک اون حکم عقلی و حکم شرعی متخذ از عقل از بین میره. اما اگر گفتیم احتمال میدیم یه ملاک دیگری باشه، یا این تعبیر رو بکنیم بگیم ممکنه ملاک در نزد شارع اهم از ملاک در نزد عقل باشه، خب اینجا با اون منتفی شدن ملاک عقلی وقتی نداره که ما بیم حکم شرعی را منتفی بدانیم. جوابی رو که امام در اینجا فرمودن خلاصش این است که خب اگر اون ملاکی که علت شده است برای این حکم عقلی و حکم شرعی مستند به این حکم عقلی، اگر این ملاک از بین رفت، شما می فرمایید یک ملاک دیگری و یک علت دیگری در میان ممکنه باشه. امام می فرمایند که اون ملاک دیگر و علت دیگر علت برای یک حکم دیگری خواهد بود، نه برای اون حکم اول. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. اگر گفتیم که کذب در نزد عقل به یک ملاک علف، حالا اینطوری نامگذاری بکنیم، حکمی داره. و آمدیم گفتیم شارعم تبعیت میکند از عقل و بر همین ملاک همین حکم رو داره. اگر این ملاک منتفی بشود، میفرمایید احتمال داره کذب یک ملاک دیگری در نزد شارع داشته باشه که عقل اون ملاک رو درک نکرده و در نتیجه با رفتن ملاک الف به احتمال وجود اون ملاک ب هنوز حکم شرعی باقی باشه. اشکال امام رضوان الله تعالی علیه اینه، می‌فرماین اگر ملاک دیگری آمد، علت دیگری آمد، معلول دیگری میاد، حکم دیگری میاد، این حکم غیر از اون حکم اوله، اون یه حکمیه، این یه حکم دیگریه، ممکنه مثل هم باشن اما دو انشاء دارن، دو تا حکم، دو تا مبادی و مقدمات داره، اما بالاخره دو تاست. و این خروج از محل بحثه. محل بحث ما اینه، اون حکم شرعی مستنبط از حکم عقلی همون باقی بماند، نه یک حکم دیگری. و الان شما مرحوم آخون، شما مرحوم نائینی، آمدید یک ملاک دیگری رو احتمال دادید و میفرمایید بر حسب این ملاک یک حکم دیگری میاد، خب مانعی نداره، ولی دیگه اون حکم نیست و ما بحثمون در استصحاب در همون حکمه. ما که میگیم اگر ملاک حکم عقلی، یعنی شیخ میفرماید اگر موضوع و ملاک حکم عقلی از بین رفت، همانطوری که حکم عقلی قابل استصحاب نیست، حکم شرعی متخذ از این حکم عقلی هم قابل استصحاب نیست، ما میخواییم همان حکم رو استصحاب بکنیم. شما آمدید یه حکم دیگری رو به میدان آوردید، یه ملاک دیگر، یک منات دیگر، یک علت دیگر و یک حکم دیگر، این محل بحث ما نیست اصلا. بله، حالا تقریبا اون چیزی که میخوان بفرمان همینه، که میخوان بفرمان که اون ملاک اون حکم رو داشته، اون علت مترتب میشه برش اون معلول، این علت یک معلول دیگر. ولو امام در کلامشون تصریح نفرمودن به قاعده الواحد، اما گویا مبنای فرمایش ایشون همین قاعده الواحده. بله، حالا عرض میکنم، حالا من فرمایش امام رو تکمیل بکنم. ببینید عبارتی که دارن در همون کتاب استصحاب، میفرماین الناقص، الناقص حالا در عبارتشون یعنی اون موضوعی که یه خصوصیتی قبلا بوده الان اون خصوصیت رو نداره و شده ناقص. به ما انه شیئون به خیالهی قائمون به الملاک ملحوظان فی مقام الموضوعیت و یتعلق به الحکم، خودش یه شیئیه، ملاکش قائم بوده در مقام موضوعیت لحاظ میشه. بعد میفرمان التام ایزن کذالک، با وجود خصوصیت که اگر خصوصیت باشه ما ازش تعبیر به تام میکنیم، میگم اونم ایزن کذالک یعنی یک ملاک دیگره یک موضوعیت دیگری داره. بعد زمان فلا یجرن استصحاب فی للعلم به زوال الحکم الاول، ما نسبت به زوال حکم اول علم داریم. چرا؟ چون علتش از بین رفته، اون ملاک علف از بین رفته، اما نسبت به حکم دوم هم شک داریم، چون نمیدونیم ملاک دوم الان موجود شده یا نه. پس اساسا نمیشه استصحاب جاری کرد و ما بحثمون در اجرای استصحاب. حالا باز تکمیل کنیم فرمایش امام رو که خودشونم فرمودن. ببینید آقا، اگر اون موضوعی که ملاک علف رو داره، حالا این ملاک علف منتفی شده، اون حکم هم بگیم منتفی شده میشه، احتمال میدیم یک ملاک ب جای ملاک علف نشسته باشه، و در نتیجه یک حکمی شبیه اون حکم اول در اینجا موجود باشه، مثل اون حکم اول باشه. خب امام میفرمان نه در فرض اول که ملاک علف منتفی شده میشه استصحاب کرد، چون فرض این است که علت منتفی شده، نه در فرض دوم، چون نمیدونیم علتی وجود دارد یا نه، شک که در حدوث این حکم داریم از اول. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا ما استصحاب کلی قسم ثالث رو در اینجا جاری کنیم، بگیم آقا این حکم اول و حکم دوم یک عنوان کلی بر هر دوی اینها صادق است به نام الحکم المجعول، هر دوش هم مثلا فرض کنیم وجوبی یا هر دوش تحریمی، اما بالاخره یه عنوان کلی به نام الحکم المجهول داره. استصحاب کلی قسم ثالث میگیم آقا یقینه به ارتفاع یک فرضش داریم، ملاک علف از بین رفته، شک داریم در این که آیا ملاک به آمده یا نیامده. در استصحاب کلی قسم ثالث میگیم آقا یقین داریم به ارتفاع یک فرد و شک داریم در حدوث فرد دیگر، آیا این کلی رو میشه استصحاب کرد یا نه. بیایم اینجا کلی رو استصحاب کنیم، بگیم آقا یک حرمتی بود، الکذب حرام. خوب اینجا رو دقت کنیم، الکذب حرام، میگیم تا حالا به ملاک عقلی بوده، الان یقین داریم ملاک عقلی از بین رفته، احتمال میدیم یک ملاک جدید شرعی در کذب باشه، که اون ملاک یک حرمت دومی را برای ما به ارمغان میاره. ما بیم بین حرمت اول و حرمت دوم کلی حرمت را، نه حرمت معین را، کلی حرمت را استصحاب بکنیم، که میشه استصحاب کلی قسم ثالث. امام در جواب میفرمایند اولا در این که استصحاب کلی قسم ثالث جاری هست یا نه بحث داریم و ما قبول نداریم جریانش رو، این اولا. اصلا چیزی به نام استصحاب کلی قسم ثالث صحیح نیست. بعد میفرمان ثانیاً، حالا اگر بپذیریم اصل کبرای جریان استصحاب کلی قسم ثالث را، یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب باید مجهول شرعی باشه، و این جامع بین الحکمه میفرمان مجهول شرعی نیست. میگم آقا قدر جامع بین حرمت اول و حرمت دوم، قدر جامع یک عنوان حرمت هست، عنوان کلی حرمت، اما این عنوان کلی حرمت مجهول شرعی نیست و استصحاب در جای جریان پیدا میکنند که اون مستصحب مجبور شرعی باشه. این قدر جامعه در اینجا یک امر انتزاعی عقلیه و مجبول نیست. این خلاصه اشکالی که عرض میکنم امام بر مرحوم آخون و ناینی در اینجا دارن. چه میفرمایید؟ یا خودش اثر حکم شرعی باشه یا یک موضوعی باشه دارای اثر شرعی، از این دوتا تعبیر میکنیم به مجبول شرعی. خب موضوع برای اثر شرعی برنده؟ نه، این اصلا کلیش موضوع برای اثر شرعی نیست. قدر جامعه هیچ چیزی نیست، هیچ اثر برای فرد باره، اثر برای شخص حرمت باره. اما شما ببینید الان بگید آقا 100 تا حکم تحریمی در شریعت داریم، درسته؟ خمر حرامه، کذب حرامه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، 100 تا حکم تحریمی داریم. قدر جامعه اینا کلی حرمته. این کلی حرمت هم خودش یک اثر دیگه ای داره؟ نه، نه فرد نمیتونه مثبت میشه او. نمیخواد با استصحاب کلی قسم، با استصحاب نه، حالا نه. در استصحاب کلی قسم ثالث نمیخوایم آثار فرد رو بار کنیم، باهم آثار کلی بار کنیم. کلی اینجا به ما هو کلی اثری نداره. ببینید حرمتی که برای این کذبه و خودش را جعل کرده این اثر داره، این مخالفتش عقاب داره. اما بگیم آقا این تحریم ها یک حرمت کلی هم ازش انتظار میشه، اونم مخالفتش باشه، عقاب داره؟ نه، اون خودش دیگه موافقت مخالفت اصلا نداره. خب اشکال ما هست که اون ملاک دیگر میگن این ملاک عقل مگر ملاک تام و علت تامه نیست؟ این حکم برش باره. اگر این از بین رفت لا محاله باید یه حکم دیگری باشه دیگه. اون حکم بله؟ نه جزالله معلوم شه پس اونم ملاک تام نبوده، در حالی که فرض کردیم اون ملاک عقل ملاک تامه. عرض میکنم که این فرمایش امام، حالا تعلیقی که ما بر فرمایش امام داریم این است که در اینجا ایشون کاملا روی ضوابط عقلی بحث رو پیش بردن، در حالی که خود ایشون مکرر تذکر دادن که نباید قواعد عقلی خلط بشه به مسائل اعتباری. حکم یه امر اعتباری، چه اشکالی داره که بگیم آقا یک حکم شرعی شخصی شارع میگه اون ملاک باشه این حکم من هست، اون ملاک رفت ملاک دیگر آمد همین حکم هست؟ چون حکم یک امر اعتباری است، میگه من اعتبار میکنم حرمت را برای کذب، سوان که همون ملاک عقلی درش باشه، اگر اونم نباشه باز من همین حرمت رو اعتبار میکنم ولو ملاک دیگری در کار باشه. این که ما بیاییم بگیم هر علتی یک معلول مستقل میخواد، این در علت و معلول تکوینیه، اما در این امور اعتباری چنین مطلبی نیست. در نتیجه آخوند و ناینی فران همون حکم شرعی، همون حکم شخصی شرعی، همون حکم معین شرعی با انتفاع ملاک عقلی، همون حکم را ما استصحاب میکنیم و میگیم اون حکم باقیه، احتمال میدیم وجود ملاک دیگر را. اگر ما بگیم یه حکم دیگری در میدان میاد، اون وقت همین بحثای استصحاب کلی قسم ثالث و این که خب آقا فرد دیگر برا ما مشکوکه، حدوثش برا ما مشکوکه و این حرف ها. اما بحث در این نیست که فرد دیگری و حکم دیگری بیاد، همان شخص حکم اول در اینجا محدده. خب عرض میکنم که امام بعد از این که حالا اشکالات رو فرمودن که اشکالات جوابش اینه که خب ملاحظه فرمودید تا حالا اشکال اول آخوند بر شیخ ما گفتیم وارد نیست، اما اشکال دوم و سوم وارده و نائینی هم تبعیت کرده و جوابی که امام از اشکال آخوند و نائینی دادن و دفاع کردن از شیخ، ملاحظه فرمودید این جواب ناتمام. تا اینجای بحث جمع‌بندی بحث اینه، این که شیخ فرمود ما در احکام شرعیه مستنده به عقل استصحاب جاری نمی کنیم، این دوتا مطلب مهم، یک ملازمه در مقام اثبات هست نه ثبوت، دو اشمال و اجمال در ملاقات فعلی نه در ملاقات شعنی، این دوتا اشکال بر مرحوم شیخ وارده و روی این اساس ما میگیم فرمایش شیخ تام نیست و فرمایش آخوند و فرمایش نائینی در اینجا تامه. حالا بفرمایید. خب چرا؟ نه دیگه، ما آمدیم بگیم آقا شارع یک حکمی دارد مستند به عقل، مستند به عقل یعنی همین که بگیم آقا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در مقام اثبات، اما شارع هم رو همون ملاک علت و معلول تکوینی پیش آمده، بله خود عقل رو همون ملاک پیش میاد، لذا اگه علت از بین رفت معلول هم از بین میره، ولی حکم شرع یه امر اعتباریه، حکم شرع که دیگه امر تکوینی نیست که، او یه امر اعتباریه، امر اعتباری که شد شارع میتونه بگه من این اعتبار رو میکنم با وجود 100 تا ملاک، هر کدوم ملاک تام بگیر در نظر بگیر، از نظر عقل محال چنین چیزی، ولی از جهت اعتبار اشکالی نداره. بله ما فرض ما همین بگیم حکم، خیلی خوب خیلی خوب، استناد در چی؟ آخون جواب داد استناد انما هو فی مقام اثبات، این در ذهن شریف دون بمونه، حرف بسیار محکمی آخون در اینجا زده، این که آخون آمد فرمود جناب شیخ قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع ما قبول داریم، اما فی مقام الاثبات یعنی چه؟ یعنی اگر عقل یه ملاک تامی رو درک کرد و حکمی کرد شارع هم حکم داره، اما اون طرف قضیه اگر این ملاک رفت بیاییم بگیم حکم هم از بین میره، حکم شرعی البته، در اینکه این ملاک بره حکم عقلی از بین میره بحثی نداریم ما، یعنی آخوند و نائینی نسبت به خود احکام عقلیه بحثی ندارن با شیخ، اینا استصحاب رو در احکام عقلیه جاری نمیدونن، اما در این حکم شرعی متخذ از عقل میفرماندن، یه تعبیر حالا آخوند تعبیر کرد که ملازمه در مقام اثبات هست نه در مقام ثبوت، نائینی تعبیری که کرده یه گویا در بحث گذشته عرض کردیم، نائینی یه تعبیر زیبایی داره میگه احکام عقلی مفهوم نداره، حرف درستی، احکام عقلی مفهوم ندارن به این معنا که بگیم آقا عقل میگه اگر این ملاک باشه من این حکم میفهمم، اگر این ملاک بود من این قدر میفهمم، اما اگر این ملاک نبود اصلا ولو اندشارم قبحی نداره، هر نمیتونم فهمی رو. حالا اینجا یه پرانتزی رو من باز بکنم، ولو اینکه بحث جامع و مفصلش رو انشاءالله اگر زنده بودیم در بحث تضامن باید من رنگ بکنیم، و اون این است که اساسا واقعا یک شبهی در این مسئله تضامن در علم اصول ما داریم. در اصول ما الان این رو به عنوان ارسال مسلم میگیرن، میگن آقا در تضامن برید سراغ ادوان ملاکن، اونی که عقل ملاکش اقوا از دیگری میدونه. ما میخواییم عرض بکنیم، حالا نمیخواییم به صورت نظر قطعی بگیم، عرض کردم به عنوان یک شبهه داریم میگیم، میخواییم بگیم این حرف غلطی است. عقل نمیتواند اقوا رو درک کنه، همانطوری که ما رو فرمایش آخون رو فرمایش نائینی میگیم عقل احاطه به جمیع ملاکات ندارد، عقل تقوا رو از کجا درک میکنه؟ حالا ببینید مثلا در اونجا میان میگن در تضامن بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدمه. خب اگر روایتی داشته باشین، روایت میاد میگه آقا اگر کسی مدیونه این پولی داره بخواد باشه بره حج، نخیر نره دینشو اول بده، خب ما این رو قبول میکنیم. ولی اگر بخوایم این رو بریم از عقل بگیریم، بگیم جناب عقل در تضامن بین حق الناس و حق الله شما چی مقدم میکنیم؟ چرا ربطی به عقل داره؟ در تضامن بین حق فرد و حق جامعه، یه چیزی که الان نوع عقلا هم دارن این رو، نوع عقلا دارن این رو. مثلا در یک کشتی که در دریا هست میان آقا باید یک نفر رو غرق کنیم تا بقیه سالم بمونن. خب اینجا عقلا میگن همین اولاست دیگه. حالا یا در موارد دیگه یک کسی منزلش عرض میکنم که در یک جایی قرار گرفته، اگر این منزل تخریب بشود به مصلحت نوع هست. حالا بحث ضرورت من نمیگم، ضرورت هم به دیگریه. خب اینجا به چه ملاکی ما بیاییم بگیم در تضامن بین حق فرد و حق جامعه، حق جامعه مقدمه؟ به چه ملاکی بیاییم بگیم؟ به عبارت اخرى شبهه‌ای که داریم اینه، اگر ما این رو میپذیریم که عقل احاطه به همه ملاکات نداره، در باب اقواییت هم عقل نمیتونه بیاد بگه آقا چون این اقوا ملاکنه این رو بگیر، عقل نمیتونه تشخیص بده. بیاد بگه آقا بین نماز و بین مثلا روزه ملاک نماز اقواست، قطعا نمیتونه بفهمه. حتی ببینید یه مثالی که از اصول الفقه شما میخوندید براتون میزدن، میگفتن اگر دو نفر دارن غرق میشن، یکی مجتهده یکی آدم عامی بی ارزش بی فایده است، عقل میاد میگه اون که مجتهده اقوا ملاکنه. این از کجا عقلم چه چیزی رو میگه؟ به چه دلیلی؟ اگر آمدیم گفتیم شارع در مقام نفس میگه نفس برای من محترمه، میخواد نفس عالم باشه میخواد جاهل باشه، ولذا در باب دیات اگر کسی آمد زد یه مجتهد رو کش، با اینکه آمد کسی زد یه عامی رو کش، از جهت دیه یکسانه. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، هر دو رو شامل میشه. حالا یه کسی یه مقداری علم داره دیگری نداره، ولی این در نظر شارع در این گونه امور نقشی نداره. ما از کجا ببینید با همین عرض بکنم، اصلا رو همین مثال ساده که عرض کردم از اصول الفقه هم برای شما مطرح شده، فکر بفرمایید. الان دو نفر دارن غرق میشن، یکی مجتهد یکی جاهل، یکی عادل یکی فاسقه. بیایم بگیم عقل میگه اون که اقوام لاکنه بگیم، یا نه این گونه موارد هر کدوم آدم قدرت پیدا کرد انجام میده، بر هر کدوم مبادرت کرد، چه فرقی میکنه این باشه یا اون باشه؟ از کجا این در نزد شعاره؟ آخه ببینید از کجا؟ و من دارم مثال میزنم، ولی مگر شعاره نفرموده من قتل نفسن فکر انم و قتل ناس جمعی ها؟ آیا این من قتل نفسن، من قتل نفسن آل من مشهدن؟
این از خود این
ما بیشتر نه همین رو میخوایم بگیم. اینجا معلوم نیست از جهت حفظ جان فرقی بکنه، ولذا همون ثوابی که برای انقاذ این جاهل هست همون ثواب برای انقاذ اونه و بالعکس. اگه شما اومد اینجا عالم رو نجات دادی، عقلا دیگه خدا باید ثواب بیشتر به شما بده. آقا این در این عمل دارم عرض میکنم، ممکنه شما عالم و الان نجات دهید یه دقیقه بعد مرد. اونم نمونه تاریخیش به قول شما، اونم قرعه انداختن اونجا. حالا ببینید من میخوام این عرض بکنم، نه ببینید من میگم این مسئله فکر بفرمایید. اگر این مسئله رو ما اومدیم منکر شدیم، باب تضاهم به طور کلی در اصول بسته میشه. و حالا عرض کردم به عنوان نظر قطعی ما این رو تلقی نکنید، ما وعده میدیم به شما اگر انشاءالله حیاتی بود در جای خودش انشاءالله اونجا بحث بکنیم. میخوام عرض کنم این فرمایش آخون که ملازمه در مقام اثباتی که ما قبول داریم چی میخواد فرمایش آخون؟ چی؟ اصلا اونش هم قبول نداریم. من میگم از کجا قطع و اهمیت از کجا میدی؟ احتمالش از کجا منجزه؟ چه روز از کجا؟ میدونم احتمال آقا در دوران بین همه حرفا همینه در دوران میگم آقا حق الله حق الناس اهم، حق جامعه اهم، از کجا اهم؟ از کجا احتمالش میدی؟ وقتی میگم آقا احتمال به حسب الواقع در این جهت یکی باشه، این انقاض طریقین، شما الان به چه ملاکی میگید اون مجتهد اهمه؟ از کجا احتمال میدید؟ همین احتمال ما میگید احتمال تو مبنا نداره. شما در خود نفس هر دو محترم هست، ولذا شعاره اون بچه‌ای که یه روزه به دنیا آمده اگر کسی رو کشت قصاص وجود داره. اون آدم 95 سالم که دیگه اسرائیل داره میاد از جانشو بگیره، اگر اونم بکشیم با قصاص وجود داره. اینا که نمیشه در این قرار داد برای اینکه اون اهمه. این علایر مشکله، خیلی مشکله. فردا نظر امام رو انشاءالله تحقیق امام رو بیان کنیم.